خودتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراسه حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر شنوندگان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و کماکان سامانه پیامک 303637 پل ارتباطی ما با شماست. از این لحظه که ساعت 20 هست تا ساعت 22 لحظه پایانی نوبت دوم برنامه ها با سه برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر بارکد رو خواهید چنید. ساعت 21 دیدگاه تقدیم حضور شما خواهد شد و پایان بخش برنامه های امروز ساعت 21:30 مکاتب اقتصادی خواهد بود. الان بارکد رو بشنویم.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه، و فرزاد صادقیان تهیه کننده ی بارکد. در بارکد ما به موضوعات متنوع میپردازیم در حوزه اقتصاد دیجیتال، رویکرد اقتصاد دیجیتال وزیر مجموعه‌هاش. و اما مهمان امروزمون محمد گروه‌ای هست که بنیانگذار سرمایه گذاری نوآورانه در یکی از مجموعه های خوب هست و مدرس دانشگاه. قراره به تاریخچه زیستبوم استارتاپی بپردازیم و سرمایه گذاری نوآورانه در اقتصاد دیجیتال. این برنامه جذاب رو از دست ندید. خیلی خوش اومدید. همونطور که گفتم مهمون این برنامه محمد گروه‌ای هست که بنیانگذار در واقع سرمایه‌گذاری هست در حوزه استارتاپی و استاد دانشگاه هم هست. محمد سلام، خیلی خوش اومدی به بارکد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
مثلا اینطوره. آقا شما دکترای پی اچ دی دارید دیگه؟
آره، دکترای رسمی وزارت علومیه.
تموم شد دیگه.
دیگه آخراشه، تو مرحله دفاع رساله است دیگه. آره، آزمون جامعه رو بدی تقریبا دیگه وارد فرایند رسمی دکتری میشه. بعد من خیلی به این عناوین
نه گفتم جسارت نکنید.
اختیار
چون این روزا دی بی ای
دی بی ای البته من حالا دوستان شد
داری؟
آره دی بی ای نه من ندارم، من دی بی ای تدریس میکنم برای ام بی ای دی بی ای تدریس میکنم، ولی خب خودم دکترای رسمی حساب میشه، اونا یه جورای غیر رسمی هست.
دم شما گرم. یه چالشی که بقیه دارن البته فامیلیه محمدی که خیلی ها چیزای مختلف میگن. ببین فامیلیه منم سخته ولی نهایت سروریه دیگه، یعنی
آره برای من اصلا
یه... برای من تو اصلا گردویی نمیدونم. حالا من میدونم که در آره گربه‌ای هست، این معنا داره یا جای خاصی؟ یه بار برای همیشه
آره که... یک بار برای همیشه این موضوع رو حل کنیم. من پرسوجویی که کردم اسم یک مکان یک روستایی در منطقه علموت قزوین، چون ما اصالتا قزوینی هستیم. آره ولی خب اکثر یعنی هر کسی که فامیلیش گروه‌ای قطعا قزوینیه، یعنی هیچ جای دیگه ای آره قطعا فقط تو شهر قزوینی فامیلی.
دمت گرم. تو دانشگاه هم درس میدی؟ بیشتر بله. کارآفرینی میگی؟
آره. من به بچه‌های مدیریت کسب و کار تدریس میکنم، یعنی برای بچه‌های کسب و کار. البته یکی دو ترم یکم بین رشته‌ای شد، چون من دکترامو کارآفرینی خوندم، ارشدمو مدیریت اجرایی گرایش امور شهری، برای همین برای بچه‌های شهرسازی و بچهای حالا برنامه‌ریزی شهری هم دروس مرتبط بینارشته‌ای، چون الان مثلا یه درسی توی دانشگاه تعریف کردن، البته اصلا فکرم در جریان باشید، توی دانشگاه رویکرد خوبیه که دو واحد اجباری گذاشتن برای یه سری از درس‌ها که درس کارآفرینیه که کارآفرینی در اون رشته خاص.
یه ذره دیره به نظر من، باید بیاد تو آموزش پرورش.
آره یکم دیر شده ولی خب بد نیست. من سعی کردم به بچه‌ها این نگاه رو بدم که میشه فرای داستان کارمند شدن مثلا توی سری رشته‌ها که دیدینه. خب بچهای مدیریت کسب و کاری یکم براشون جا افتاده است که خب خودشون میرن کسب و کارشون رو میندازن، ولی برای بچهای رشته‌های دیگه مثلا بچهای شهرسازی همشون درگیر اینن که خب ما یا بعد استخدام یه سری از این شرکت‌های مهندسی مشاور بشیم تو حوزه شهرسازی و اینا، یا بریم تو شهرداری کار کنیم، زندگی کارمندی. من سعی کردم مثلا تو این سیستم آره یه ذهنیتی بدم که میشه تو حوزه‌های نوآورانه در شهر صحبت کرد. مثلا درباره کارآفرینی در شهرسازی گفتیم، این ترم هم که حالا به زودی شروع خواهد شد درباره اقتصاد شهری و حالا حوزه های بین رشته‌ای بین اقتصاد و سرمایه گذاری و کارآفرینی و حوزه شهر که خودش یه پدیده عجیب غریب و پر از بالا پایینی هست صحبت میکنم. یعنی یه جورایی من برگشتم به اون اتفاقاتی که تو ارشد خوندم و بعدش هم تو دکترا قراره دم. یعنی تو دکترا خوندم و این دوتا رو با هم یه جورایی ترکیب کردم.
به نظرم این حوزه از لحاظ آکادمیک و دانشگاهی هم بررسی بشه در واقع خیلی مفیده. و محمد چون من خیلی میشناسمش دارم میگم خیلی فیلم و سریال بینه و آره. طرفدار ارباب القایی
آره. اون که خیلی شدید آره یکی از طرفدارای جدی اصلا ورود من واقعیتش حالا شاید کمتر توی بحث‌های رسانه‌ای گفتم اینو تو مصاحبه و برنامه‌هایی که بودم، ولی ورود من اصلا به دنیای استارتاپ به خاطر ارباب القاست. آره ما سال 92 و 93 خب اون موقع خودت بهتر میدونی هنوز خیلی فضای استارتاپی تو ایران شکل نگرفته، حالا بعدم نیست در داستانی که میگم آره نه اصلا در همین داستانی که من میگم یکم گریزی بزنیم مثلا تاریخچه اکوسیستم استارتاپی تو ایران، چون یادم یه بار قرار بود راجع به صحبت کنیم. توی خب واقعیتش فضای استارتاپی تو ایران تقریبا سال 91 شروع شد با رویدادهای استارتاپ ویکند و سرمایه گذاری های خطرپذیری که اومدن یه جوری از خارج از کشور اون فکر و اون سرمایه وارد اکوسیستم و اون زیستبوم فناوری تو ایران شد و این فضا رو شکل داد. خب صحبت از راه اندازی چند تا کسب و کار اینترنتی بود، از جمله حالا فروشگاه های اینترنتی که چون میدونم چت نتونم اسم ببرم آره صحبت از حالا خیلی جدی داشتن چند تا از این فروشگاه های اینترنتی تو ایران کار میکردن. اون موقع خاطرت باشه اصلا کلمه و اسم استارتاپ خیلی مطرح نبود،
از یه میگفتن استارت آپ
اون که اصلا خود کلمه استارتاپی که غلط میگفتن، ولی قبل از اون اصلا خیلی از کسایی که داشتن تو این فضا کار میکردن میگفتن که ما کار تجارت الکترونیک میکنیم، یا دیگه مثلا ای بیزینس یا کسب و کار الکترونیک مطرح بود و هنوز اصلا واژه استارتاپ تو ایران خیلی جا نیافتاده بود. ما هم به خاطر این تصور میکردیم استارتاپ یعنی کسب و کار الکترونیک، یعنی حتما باید یه وبسایت یا یه اپلیکیشنی باشه که بتونیم به خودمون بگیم استارتاپ. ما هم خب طبیعتا تو همین موجه قرار گرفتیم، موجی که تو دهه 90 خیلی رفتن به سمت کارآفرین شدن. تقریبا تو همون بازه زمانی سال 93 به کمک چند تا از بچه‌ای که همدیگر تو شبکه‌های اجتماعی ازم پیدا کرده بودیم، یعنی هیچ کدوم با هم هیچ ارتباط دوستی یا کاری یا رفاقتی نداشتیم، سال 93 ما تصمیم گرفتیم یک فروشگاه اینترنتی رو اندازی کنیم یا حالا به اسم کسب کار الکترونیکی، که بعدن فهمیدیم اسم این کاری که داریم میکنیم اسمش استارتاپه و بعدن فهمیدیم باید یه سری اتفاقات دیگر رو کنارش داشته باشیم، مثلا یک بیزنس مدل یا مدل کسب و کاری داشته باشیم، اعتبار سنجی کنیم، بتونیم خودمون اصلا مارکتینگ و بازاریابی کارمون یکم متفاوت تر از روش‌های قدیمیه. بعدن فهمیدیم مثلا اسم کاری که داریم میکنیم، حالا الان به فارسی من خیلی دارم سعی میکنم که کلماتو خیلی غیر فارسی نگم، ولی فکر کنم بهش میگم بازارچه، اون مارکت پلیس. بعدن فهمیدیم که اصلا میشه یه کاری کرد به اسم مارکت پلیس یا یک سکو باشیم یا اون پلتفرم. اونجا من وارد فضای استارتاپ شدم. داستانش چی بود؟ داستانش از ارباب القا شکل گرفت. یکی از دوستان من به این پیام داد توی یکی از همین شبکه‌های اجتماعی و گفتش که چون میدونست تاریخ تولد منو تو خرداد ماه، گفتش که من میخوام یه هدیه برات بیارم. گفتم که هدیه چیه؟ گفت نه سورپرایز و اینا، فقط تو به من با یه روشی این سایز انگشت حلقت رو اندازه بگیر. که من این کارو کردم، حتما خب طبیعتا حلقه است دیگه. بعد چند وقت دیدم که پستچی بسته ای رو برای من آورده و فهمیدم که این کادویی که هست حلقه ایه که توی فیلم ارباب القا اصلا داستان اصلیه که هنوزم همراهمه همینه. آره بعد ازش پرسیدم، گفتم چیکار کردی؟ گفتش که از یه سایت چینی هست که این محصولاتو میفروش، یعنی کلا به صورت عمده یک سری محصول، هر محصولی که بخوای میفروشه. من دیگه همونجا ایده اولیه ورودمون به این فضا شکل گرفت. پیش گفتم که میتونی تعداد بیشتری و محصولات متنوع تری وارد کنی؟ گفتش که آره. دیگه تونستیم این کارا رو توسعه بدیم.
فروشگاه اینترنتی،
یه فروشگاه اینترنتی. آره من به بچه‌ها گفتم که، یعنی یه تیمی رو کنار هم شکل دادیم، یکی مسئولیت سایت رو داشت، یکی مسئولیت گرافیک و محتوا رو داشت، یکی بحث‌های لوجستیک و ارسال و اینا رو انجام میداد، خودم هم که حالا بیشتر کارهای توسعه کسب و کارش و ارتباطاتی که باید داشتم و انجام میدادم، و همون دوستی که کار سایت انجام داد اون ارتباطش با چین و خرید محصول از چین رو اون انجام میداد.
این سال 93 قزوین بود؟
نه تهران بود. آره آره میگم اصلا تیم تو تهران شکل گرفت و اصلا هیچ کدوم همدیگر نمیشناختیم، یعنی قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناختیم. ما با ارباب القا شروع کردیم، بعد دوره بود که طرفدارای هری پاتر هم بودن، با هری پاتر توسعه دادیم، چوب دستی و لباسای هری پاتر، کل محصولاتی که مربوط میشد. بعد فهمیدیم چه پتانسیلی داره و از یه جایی به بعد ما میگم همه چی رو تقریبا تجربه میبرد جلو. فهمیدیم مثلا داستان استارتاپ کم و بیش برامون جا افتاد، فهمیدیم مثلا کاری که داریم میکنیم اسمش استارتاپه نه یک فروشگاه اینترنتی. کم کم کارو توسعه دادیم و حتی بردیمش سمت این که ما بتونیم محصول رو خودمون تولید کنیم، یعنی یه جورایی اون قطع وابستگی به چین رو داشته باشیم و بتونیم یه سری محصولات رو تولید کنیم در حوزه‌هایی مثل مثلا چاپ تیشرت و شال و یه سری صنایع دستی خاص ورود کردیم. و بعد فهمیدیم چه پتانسیلی تو خود ایران هست.
بله.
خب اون موقع حتی توی معاونت علمی جایی نبود برای اینکه اصلا ما بفهمیم چیکار باید بکنیم، یعنی خود معاونت علمی هم با اینکه از سال 88 تقریبا تو ایران شکل گرفت، یعنی دولت دوم آقای احمدی نژاد اولین معاونت علمی خانم سلطانخواه رو منصوب کردن و خب تقریبا تا سال 93-94 که دکتر ستاری اومد خیلی تو این حوزه کار جدی و عملیاتی انجام نشد. یه جورایی میشه گفت پیشران معاونت علمی خود بخش خصوصی بود. و خب مجموعه سرمایه گذار و شتاب دهنده ها اومدن و شروع کردن به کار، ما هم داشتیم این کار رو انجام میدادیم. بعد فهمیدیم اسم کاری که داریم میکنیم بعدن اسمش رو گذاشتن صنایع خلاق.
بله.
یا Creative Industries. و فهمیدیم که ایران یک پتانسیل عجیب غریبی در این حوزه داره، پتانسیلی که حالا اگر یکی از مسئولین داره، بیشتر امروز قرار بود صحبتمون یکم سمت اقتصاد دیجیتاله، ولی باز اگر کسی از مسئولی میشنوه میخوام که از این حوزه غافل نشن و حوزه صنایع خلاق الان داره خیلی از کشورها اقتصادشون رو همین صنایع خلاق داره میبره جلو. کره و ژاپن رو که داریم میبینیم عملا دارن چی کار میکنن تو دنیا، حالا چه در موسیقی، چه در سینما، چه در حوزه های محصولات جانبی اینها. خود آمریکا که بخش زیادی از اقتصادش مخصوصا در حوزه های هنر و حتی اکوسیستم استارتاپیش داره با صنایع خلاق میره جلو. خیلی پتانسیل. من هر جا میشینم راجع به صحبت میکنم، فکر کنم چند باری هم با خودت راجع به این موضوع صحبت کردیم، صحبت های بهفرادم باز در بخش میگم فکر کنم در قسمت قبلی پخش شد، کاملا مبتنی بود بر همین داستان که ما علاوه بر این که مثلا اگر داریم میریم تو صنعت گیم و سرمایه گذاری میکنیم، میتونیم از مرچند ها و از محصولات جانبی اون درآمد به مراتب بیشتری هم داشته باشیم. خدا رحمت کنه آقای ابوالحسنی رو در دیرین دیرین که همیشه یادش رو سعی میکنیم گرامی بداریم، خاطرم هست یه بار صحبت کرده بودیم راجع به، یعنی یه محصول مشترکی باشه بین دیرین دیرین و کاری که ما داریم انجام میدیم، بتونیم محصولات کاراکترهای مختلف رو تولید کنیم و عرضه کنیم که حالا به دلایلی نشد. بعد من از مجموعه جدا شدم، بعدم که اون اتفاق افتاد و متاسفانه ایشون رو از دست دادیم که واقعا آره همیشه یادش رو گرامی می‌داریم، ولی واقعا این پتانسیل از اون پتانسیل است که ما یه جورایی میتونیم بگیم آره یه چاه نفت بی انتهاست. یعنی اگر ما نگاهمون به اقتصاد داستان نفت و تولید حتی تو مثلا معدن و حتی خیلی از حوزه هایی که بالاخره یک روزی ممکنه به انتها برسه، ولی این حوزه اونم با پتانسیلی که تو ایران هست، اونم با پتانسیل یک تاریخ خیلی طولانی، تاریخ چند هزار ساله، یک ادبیات
آره دنیا، این بعد دقیقا. از ما مصر در واقع
بعد از ما مصر، بله یک تاریخ چند هزار ساله، نزدیک 10,000 سال ما تو همین شهر خودمون قزوین یک غار 10,000 ساله است که قدیمی ترین سکونتگاه‌های انسانه.
احمد گرم اینجا میخوای نگه داری آره آره. تو بعد من آره. خلاصش رو بگم و برگردیم ادامه، خیلی جذاب شد. ممنونم. محمد گروهی مهمان این برنامه ماست. نکات مهم بخش اول. خب از محمد گروهی شروع کردیم، داستانش و تدریسش و داستان شکلی استارتاپش در ایران، به سکوها و بیزنس مدل و بازارچه و اینها اشاره کردیم، به فروشگاه اولی که راه انداختن و اون تاریخچه استارتاپ در ایران، اینکه در واقع شتاب دهنده ها و سرمایه گذارها اومدن و رسیدیم به صنایع خلاق که ایران پتانسیل بسیار بالایی در این حوزه داره. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب محمد گروهی مهمان ماست و داریم با محمد گپ میزنیم. ما رسیدیم به اون صنایع خلاق و دهه 90. در ادامه چه اتفاقی افتاد اگه بخوایم مرور کنیم؟
ما بخوایم مرور کنیم، خب طبیعتاً سال 93 یه جورایی میشه گفت سال تولد اکوسیستم استارتاپی تو ایران بود، با وجود اینکه
به شکل رسمی
با وجود اینکه از اوایل دهه 90، یعنی سال 90 91 و 92 تقریبا میشه گفت این شاکله اولیه، اون بنای اولیه این داستان شکل گرفت، ولی تقریبا از 93 تا 97 سالهایی بود که یه جورایی اوج اکوسیستم استارتاپی بود، هم رویدادهای مختلف برگزار میشد، رویدادهای هم داخلی هم رویدادهای بین المللی در قالب‌های مثل استارتاپ ویکند و سید استارز، که خب تونست این انتقال دانشه به ایران اتفاق بیفته. مجموعه های سرمایه گذاری، حالا اصطلاحاً ونچر کپیتال ها، وی سی ها تو ایران شروع کردن سرمایه گذاری، مجموعه هایی که اتصال به بدنه هایی مثل بانک ها و اپراتور های تلفن همراه داشتن، مخصوصا اونها ورود کردن و خیلی جدی این کار دنبال شد. مجموعه های دانشگاهی هم اومدن و اونها هم شروع کردن به سرمایه گذاری و راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهنده. خب تو دانشگاه تهران، تو دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر فضاها و زیرساخت های مناسب برای راه اندازی استارتاپ ها شکل گرفت تو ایران. تقریبا میشه گفت سالهای اوج اکوسیستم بود. بعد از اون نمیشه گفت دچار افول شد، دچار یک پوست اندازی شد اکوسیستم استارتاپی. تقریبا سال 98 با تمام مشکلاتی که به وجود اومد، یه جورای واقعیت اکوسیستم نمایان شد که همیشه قرار نیست ما صحبت از سرمایه گذاری و میز و صندلی های رنگی و فضاهای کار اشتراکی خیلی جذاب داشته باشیم و ممکنه، یعنی اصلا داستان واقعی که پشت این قضیه است خیلی متفاوته. مثل هر روند فناورانه‌ای که در هر جای دنیا ممکنه پیش بیاد، یک ظهوری دارن، در یک جایی به اوج میرسن و بعدش نمیشه گفت افول، به ثباتی میرسن که اون حباب قبل از اون میترکه و تقریبا میشه گفت بازی به یک ثباتی میرسه. بله. توی فضای نوآوری ایران هم همین اتفاق افتاد، یعنی تقریبا سال 98 و 99 و حالا تقریبا میشه گفت بعد از اون دیگه به یک روند ثابتی رسیدیم، اون بازیگرایی که تقریبا جدی بودن، خودشون رو تونستن به ثبات برسونن، یک برنامه بلند مدت داشتن، دیگه باقی موندن و اونایی که بر اساس یک سری هیجانات و یک سری وعده ها و یک سری حالا عوامل محرکی اومده بودن تو این فضا، خیلی هاشون دیگه تصمیم گرفتن از این فضا خارج بشن. چه حالا در آره کرونا هم شده بود، یه ذره شرایط اقتصادی سخت داشت میشد و بازیگرهای مختلفی از این حوزه خارج شدن. حالا این بازیگرها چه در خود افراد بودن، یعنی خیلی از افرادی که ما اون سالها میدیدیم با هم دیگه، شاید تو خیلی از این رویدادها دیده بودیم، علنا دیگه الان فعالیت ندارن، رفتن تو حوزه‌های دیگه ای دارن کارشون رو میکنن، حالا درست یا غلط موفق هستن یا نه دیگه جای خود. یک سری مجموعه ها هم که داشتن تو این حوزه ها کار میکردن، در اصل میشه گفت اونا هم خارج شدن از بازی. خب نمیشه اسپورت، تقریبا میشه گفت اون حبابی که روی سطح آب بوده ترکید و تقریبا به یک ثباتی رسیده. یعنی اونایی که دیگه موندن واقعا جدی و پایکار هستن و دارن کارشون میکنن. در این حال دوباره ما یک موج دیگه ای رو شاهد بودیم توی این فضا که تقریبا دو سال پیش با قانون جهش دانش‌بنیان اتفاق افتاد و شاهد ورود یک سری بازیگر جدید به داستان بودیم. بازیگرهایی که تو این 10 سال گذشته، یعنی مثلا از سال 93 تا 1402-1403 خبری ازشون نبود، خیلی تو این فضا نبودن، ولی به واسطه این قانون و جذابیت‌هایی که این قانون داشت ایجاد می‌کرد براشون، اومدن تو این فضا و شروع کردن به سرمایه گذاری و
بانک‌ها و اپراتورها
یکم مدلشون رو تغییر دادن نسبت به رویه گذشته. ولی مهمترین و به نظرم بزرگترین اتفاقی که افتاد ورود شرکت‌های بزرگ صنعتی به این داستان بود. شرکت‌هایی که حالا باز نمیتونم اسمشون رو ببرم، ولی خب خیلی ها داریم میبینیم توی اطرافمون که سرمایه گذاری خوبی دارن انجام میدن و شرکت‌هایی هستن که خب همه میشناختن اینها رو از قد، از کودکی اسمشون رو دیدیم توی تلویزیون، توی فوتبال، توی تبلیغات، و الان خب وارد فضای استارتاپی شدن و دارن سرمایه گذاری میکنن. به نظرم میشه امیدوار بود به آینده و میشه گفت که این روند رو یکم داریم تغییر میدیم و پوست اندازی اتفاق افتاده، یکم واقع بینانه تر به این قضیه داره نگاه میشه. به نظرم نقاط امیدوار کنندش کم نیست، اونجوری که شاید تو بیرون صداهایی میشتویم که خب اکوسیستم استارتاپی تو ایران به پایان راه خودش رسیده یا دیگه تقریبا شکست خورده. نه، به نظر من شخصا، حالا نه اینکه دارم تو این حوزه کار میکنم میخوام یک امیدواری واهی بدم، ولی اگر واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم به اون مشکلات و به اون سیاهی که ازش صحبت میکنن خیلی ها نیست و نقاط امیدوار کننده به نظر من زیادی داره. حالا خودم دوست دارم نظر خودتم بدونم که موافق هستی یا مخالفی. همیشه ما برعکس، همیشه من صحبت میکنم.
نه دقیقا منم با این موافقم. توی بارکوت هم بخشایی گفتیم در این سالها که در واقع به چند بخش تقسیم میشه اکوسیستم، همون اوایلش که حالا بیشتر شکل‌گیری بوده، اواسطش که شاید ورود سرمایه خارجی و برجام و اینها بود، و بعدش هم سال 98-99 که خب کرونا هم اومد و پوست اندازیه رو شاهدش بودیم، و بعد الانی که به ثبات رسیده و اونایی که تاب‌آوری بیشتری داشتن موندن، و قانون جهش دانش‌بنیان که باعث شد بزرگان صنایع هم ورود این حوزه داشته باشن. و فکر میکنم حالا در این سالها به هر حال ما معاونت علمی رو داشتیم، صندوق نوآوری و شکوفایی رو داشتیم، از صندوق‌های پژوهش غیر دولتی رو داشتیم، من فکر کنم خیلی میتونن در واقع تاثیرگذار باشن، کارخانه‌های نوآوری داشتیم که تو هم با خیلیشون سر و کار داشتی، و مراکز نوآوری و فضاهای کار اشتراکی و اینها، که اینا دیگه بازیگران زیست بومن دیگه محمد.
بله، بازیگران هستن و طبیعتاً خب در اصل میشه گفت ایفای نقش خیلی جدی دارن میکنن. اینجوری نیست که ما بگیم خب یه استارتاپ، بعض وقتا خیلی ها رو میبینیم که میگن خب من یه استارتاپ دارم، کسی از من حمایت نکرد و شکست خوردم. داستان اینه که هیچ جای دنیا اصلا یه دونه استارتاپ نمیتونه به موفقیت برسه، داستان اون اکوسیستمه که اینا باید کنار هم کار کنن. یعنی شما به عنوان یه استارتاپ باید بری توی فضای کار اشتراکی بشینی که شانس هم هزینه هات کم بشه، هم بعد شانس جذب سرمایه بیشتر شه، کنارش باید یک شتاب دهنده بیاد که یک سری مفاهیمو بهت آموزش بده، بعد دیگه اون جریان و اون زنجیره ارزشه برسه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری VC یا CVC یا همین صندوق‌های پژوهش و فناوری، و در نهایت حالا برسه به اون شرکت بزرگ و خروج اتفاق بیفته. این چرخه IPO بشه، یا حالا IPO که یکم تو ایران سخته، یعنی ورود به بازار بورس سخته، حالا شرکت‌های بزرگ بیان خریداری کنن سهامو و حالا اونجا بتونه اون جریان خروج اتفاق بیفته.
خب اتفاقش محمد میون کلامت به نظر من میلاد منشی‌پور بود، بله، از پارسی اینترنتیمون که هم آی پی او و بورسی شد به عنوان
تقریبا کل چرخه رو تیک،
آره، و هم اگزییت کرد خارج شد و الان یک کسب و کار خوب بین‌المللی داره در حوزه هوش مصنوعی در املاک در امارات، بله، و جهانی فکر کنم مثال خوبی باشه که.
آره، میلاد مشیبی خب تقریبا میشه گفت شروعش هم حتی از یک فضای کار اشتراکی بود، یعنی اون تیم اولیه و هستی اولیه‌اش هم توی یکی از فضای کار اشتراکی مستقر بودن و خب تقریبا میشه گفت بجز اون شتاب دهنده کل این فانل و کل این جریان رو کامل طی کرد، یعنی جذب سرمایه چند مرحله براش اتفاق افتاد، بعدش وارد بورس شد، بعد دوباره سهامش خارج شد و یکی از شرکت‌های بزرگ اون رو خریداری کرد، خودش هم تونست به عنوان یک کارآفرین خروج موفق داشته باشه و خروج یعنی از کسب و کار خودش خارج شد و تونست حالا اون وقت و هزینه و انرژی که گذاشته تو این همه سال رو یه جورایی نقد کنه. خیلی خودمونی بخوام بگم این داستانه اگر اتفاقش یعنی زیاد تکرار بشه، یعنی بتونه خودش رو یک مدل تکرار پذیر کنه، اون تعریفی که ما از استارتاپ داریم، واقعا بتونه خود اکوسیستم هم تکرار پذیر کنه این روند رو، یعنی از شروع شکل گیری و بعد جذب سرمایه و بعدش هم خروج برای یک کارآفرین که بتونه چند هزار میلیارد تومان یا چند صد میلیارد تومان هزینه زحماتی که تو سال کشتر، آره، چند، حالا بستگی به ابعاد و ارزش گذاری اون استارتاپ داره، بتونه خروج اگه اتفاق بیفته هم برای استارتاپی ها و کارآفرین ها جذاب میتونه باشه، هم برای شرکت های بزرگ و حتی اون وسط اون سرمایه گذاری که تو این مراحل همراهشون بودن. خب نمونه های دیگه ای هم از خروج اتفاق افتاد، مثلا تو یکی دو ساله خروج های زیادی رو داشتیم، هم نشونه خوبیه هم یه ذره نشونه ترسناکیه، یه جورایی نمیشه خیلی داستان رو سفید دید که بگیم خب داره کار میکنه قضیه، یکم هم خب شاید سخت گیری ها یه ذره شرایط سختی که وجود داره باعث میشه که خیلی از کارآفرینا بی خیال کسب و کارشون بشن، بگن که من الان خارج میشم میرم برای خودم یه کسب و کار دیگه رو راه اندازی میکنم، سرمایه گذاری میکنم یا از ایران میرم. خیلی خب اینم بالاخره نمیشه تقصیر رو انداخت کردنه هر کدوم از اینها.
دم شما گرم محمد گروهی با ماست. اما نکات مهم بخش دوم، از سال 93 و شکل گیری این زیست بوم گفتیم، از رقابت هایی که اتفاق می افتاد مثل رویدادهای استارتاپی، سید استارز و اتفاقای دیگه. سال دهه 90 رو با هم مرور کردیم، از جمله سرمایه گذارها، شتاب دهنده ها، فضای کار اشتراکی و غیره. از سال 98 و مشکلات گفتیم و پوست اندازی اکوسیستم. از ثبات گفتیم در این زیست بوم، به قانون جهش دانش بنیان اشاره داشتیم و بازیگران زیست بوم رو با هم مرور کردیم و مثال یکی از تاکسی اینترنتی و بنیانگذارش، هم بنیانگذارش میلاد منشی‌پور رو زدیم که در واقع هم بورسی شد و هم خروج کرد از استارتاپش که اصطلاح عادی هست اگزییت از یک کسب و کار، و یک کسب و کار جهانی رو در امارات شروع کرده در حوزه هوش مصنوعی و ملک. این خلاصه نکات بخش دوم بود. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد پخش میشه. اما یکی از بخش‌های برنامه‌مون، بخشی که اسماعیل نورمحمدی زحمتش رو می‌کشه، بخش بازاریابی دیجیتال. چند دقیقه با اسماعیل همراه میشیم، برمیگردیم و با محمد گروهی بحث رو جلو می‌بریم.
سلام و درود به شما مخاطبان برنامه بارکد رادیو اقتصاد. من اسماعیل نورمحمدی هستم، مدرس و مشاور بازاریابی دیجیتال، و امروز قراره برای شما در مورد فروشگاهی در بیابان صحبت بکنم. جلسات قبل در خصوص بازاریابی دیجیتال، رسانه‌ها و داشتن یک وبسایت صحبت کردم که میتونید طبیعتاً از طریق آرشیو رادیو اقتصاد بهش دسترسی داشته باشید. تو این جلسه موضوعی که مطرح میکنم موضوعیه که شما یک فروشگاهی دارید اما هیچ بازدید کننده‌ای نداره. تصور کنید یک فروشگاه فوق حرفه‌ای رو طراحی کردید و این وسط بیابونه، هیچ کس نمیاد، پس هیچ انتظاری نباید داشته باشید چیزی بفروشید. به خاطر همین تقدم و تأخر توی بحث بازاریابی دیجیتال و توی بحث راه اندازی کسب و کار به صورت آنلاین یه ذره متفاوته با موضوعات سنتی و راه اندازی کسب و کار به صورت سنتی. اما برای اینکه من فروشگاهم بعد از اینکه حالا یا وبسایتم بعد از اینکه راه افتاد، حالا تو این فروشگاه گفتم خدمتتون میتونیم خدمات بفروشیم میتونیم کالا بفروشیم، فرقی هم نداره. بعد از اینکه این فروشگاه راه افتاد عملا انگار فروشگاه من وسط کویر لوته و هیچ کس از جلوش رد نمیشه. باید فعالیت کنم و باید قیف فروشم رو که توی قسمت دوم راجع بهش صحبت کردم ورودیش رو زیاد کنم. برای اینکه ورودیش زیاد بشه راه های خیلی زیادی داریم. یک روشش